امروز شنبه هفتم ژانویه 2017، اولین جلسه در سال میلادی جدید. در جلسه گذشته در واقع شروع کردیم درباره نظام آزادی در اندیشه جان لاک به دنبال بحث‌های گذشته بر مبنای کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی نوشته جواد طباطبایی بود که بخش‌هایی از اون کتاب را اینجا با هم خوندیم و درباره‌اش صحبت کردیم. این جلسه همون بحث رو ادامه میدیم. فکر کردم که اگرچه چند سال پیش مقداری درباره جان لاک، زندگی نامش و شرایط تاریخی که جان لاک در اون قرار داشت صحبت‌هایی کرده بودیم، ولی از اونجایی که روی سایت نیست اونها، مجدداً یه مقدار بحث امروز رو یه مقدارم ارتباط بدیم با اون زمینه‌های تاریخی که جان لاک توش قرار داشته و بحثش رو مطرح کرد. میدونیم که پس از ماکیاولی که در واقع اواخر قرن 16 یا دو سه دهه قبل از پایان قرن 16 کتابش منتشر شد تحت عنوان شهریار، پیش از اون کتاب گفتارهاش منتشر شده بود، فیلسوف یا اندیشمند دیگری به نام ژان بودن اومد و مسئله جان ماکیاولی اساسا صحبت میکرد راجع به قدرت، منطق قدرت و مناسبات قدرت. پس از اون جان بودن مسئله حاکمیت رو مطرح کرد. اینا وقتی صحبت میکنیم اینا به صورت نظری این مفاهیم یا این بگریف ها پیش از اون مطرح نشده بود یا اساسا در نوشته های فیلسوفان سیاسی به این شکل مشخص راجبشون صحبت های نشده بوده. نه اینکه حوزه سیاسی اساسا وجود نداشته، اتفاقا وجود داشته، ولی مثلا از پلیس که گفتیم به عنوان واحد سیاسی در اندیشه یونان باستان تا میاد جلو 22 قرن در واقع اندیشه سیاسی همواره راجع به حوزه سیاسی صحبت کرده بوده، ولی مفاهیم اندیشه سیاسی از قبیل قدرت، دولت، حکومت و اینجور چیزا به این شکل اینا نظریه پردازی و تدوین نشده بود. نخستین فرد ماکیاولی بود که درباره مناسبات قدرت و مفهوم قدرت سخن گفت. بعد حاکمیت رو که اصلا یه چیزی به نام حاکمیت همیشه بوده، ولی ژان بودن نخستین کسی بود که تونست اون چیزی را که وجود داشته است در واقع به طور نظری معنای اون رو توضیح بدهد. منظور اینه بعد از ژان بودن در واقع مهمترین فردی که اومد که مشهورترین فیلسوف طبیعی قرن 17 هست، اوج کارش 1605، تامس هابس یا به آلمانی هوبس هست که معروف به فیلسوف حقوق طبیعی، و بعد از اونه که جان لاک ظاهر میشه. این از یک طرف اینو گفتیم که تاریخ، یعنی تسلسلی که به لحاظ فکری وجود داشته جان لاک بعد از هابس مطرح میشه. ولی خیلی خیلی کوتاه که بخوام بگم یک اشاره میکنم، بعد این صحبت ها رو ابتدا اینجوری شفاهی مطرح میکنم، بعد این متنی رو که بر اساس همین کتاب روی سایت هم هست و اینجا من دارمش، اینو خواهم خوند و این هم منظمتر از من مطرح میکنه، ولی صحبتهای من زمینه میشه برای اینکه این متن رو راحتر بخونم. در واقع هابز میخواست، مهمترین کاری که کرد هابز این بود که میخواست یک نظریه ای رو مطرح کنه که قدرت سیاسی منشأش کجاست. پیش از اون همواره این قالب بود که منشأ قدرت سیاسی الهی است، به نوعی به آسمان برمیگردد. البته اولین کسی که این ناف بند قدرت رو برید از آسمان ماکیاولی بود، ولی ماکیاولی نظریه پردازی اونجوری نکرد. این هابز بود که اومد یک فرضیه ای رو گذاشت که فرضیه حق طبیعی است و بر مبنای فرضیه حق طبیعی توضیح داد که منشأ سیاست، با کمی تا انعطاف، ولی منشأ قدرت در واقع انسانی است، زمینی است. اجتماع سیاسی وقتی که به وجود میاد، تشکیل میشه، با خودش قدرت سیاسی هم ایجاد میکنه. هابز با توضیح فرضیه حق طبیعی، میدونیم که اینو بارها صحبت کردیم، گفت که انسان ها در طبیعت، یعنی قبل از اینکه اجتماع داشته باشن، در واقع بحث، سوال، پرسش اینه که قدرت سیاسی سرمنشش کجاست. هابز برمیگرده به زمانی که انسان هنوز در طبیعت زندگی میکنه، یعنی هنوز در اجتماع نیست. به زبان دیگر میتوانیم بگیم در حالت بیقانونی و هرج و مرج زندگی تقریبا، چرا، حالا نخواستم اون کلمه رو به کار ببرم، ولی چرا همون حالت هست، چون هیچ قانونی بین انسانها حکومت نمی کرد، هر کس قانون خودشون پیش می بود. ولی هابز گفت که، خیلی کوتاه اینا رو میگم فقط برای اینکه زمینه بحث یه مقدار فراهم بشه، تا حدودی هم آشنایی هایی داریم از قبل تو جلسات گذشته. هابز گفت که انسان به طور طبیعی حق زندگی داره، یعنی گفت همه انسان ها حق زنده ماندن دارن، در شرایط، در ناتور سوشتاند، در شرایط و وضع طبیعی انسان ها برای اینکه زنده بمانند در واقع دست به کارای میکنن. به زبانی یه مقدار چیزتر، یه مقدار کتابی تر، ما تو فارسی بهش میگیم حق صیانت نفس، یعنی حق دفاع از زندگی، از شخص، از زندگی. گفت که همه انسان ها برای اینکه خودشونو زنده نگه دارند در واقع می توانستند اون زمان همانند گرگی باشند علیه اون یکی که گفت انسان در شرایط و در ناتور سیشتان گرگ همدیگه بوده. معناش رو خواستم چیز کنیم، یعنی قانونی بین انسان ها عمل نمی کرده، در نتیجه هرج و مرج و بیقانونی بوده و هر کس زور می توانست است به دیگری بگوید و به اصطلاح برای اینکه خودش رو حفظ کنه، از یک طرف حقش بوده، از یک طرف در واقع گرگ اون یکی هم بوده. گفت که ولی این گرگ هم بودن انسان ها در طول زمان انسان رو وادار کرد به این نتیجه رسوند، چون یک عقلی انسان داشت، گفت اون موقع عقل رو به کار نمی برد، راسیون رو به کار می برد. راسیون هم تو زبان قدیمی قرون وسطا یعنی چرتکه، این چرتکه‌ای که ما می گفتیم، یعنی ریشه کلمه حساب کتابه. بعد می گفت که انسان در شرایط طبیعی چرتکه انداخت که به جای اینکه دائم همدیگر رو بکشه، دائم گرگ همدیگه باشه، بیان یک مصالحه بکنن و یک قدرت مشترک مرکزی درست کنن و اون قدرت مشترک مرکزی در واقع حاکمیت کند بر این آدما که بتونن امنیت زندگی داشته باشن. اگر موفق شده باشم توضیح داده باشم، در واقع هابس از یک طرف منشأ قدرت رو که در مناسبات میان انسان‌ها از اونجا میاد بیرون یک بار توضیح میده، از یک طرف دیگه میگه که اینا همه اراده تک تک این آدما رو به یک جایی واگذار میکنن، منتقل میکنن که اونجا قدرت مشترک همه اونا و به اون این نماین، اگر این کلمات این کلمه رو بشه گفت، در واقع به اون این نمایندگی رو میدن که بین اینا در واقع داوری کند یا حاکمیت کند یا اعمال قدرت کنه، به این معنا که امنیت رو به وجود بیاره. یعنی مسئله هابس، اگر حالا که موضوع ما نیست، ولی من چون میخوایم به لاک از لاک بیشتر صحبت کنیم، به یک میزان کمی فکر کردم که با هابس رو توضیح بدیم، برای اینکه ببینیم که جان لاک تفاوتی دارد اندیشش نسبت به هابس، ولی اساسش کماکان اندیشه هابسه بر فرضیه حق طبیعی و شرایط طبیعی. هابس لاک هم صحبت میکنه، یعنی این نکته به همین خاطره که بیشتر میگن مسئله اون. حالا من اگر بخوام یه کمی بیشتر صحبت کنم خیلی طولانی میشه. اون حق صیانت نفس، بعد مسئله اینو مطرح میکنه که معیشت اولین شرط اینه که انسان بتونه زندگی خودشو تأمین کنه یا زنده بودن خودشو تأمین کنه. به دنبال طرح معیشت یا تغذیه یا خورد و خوراک برای شرایط طبیعی داریم صحبت میکنیم، مسئله مالکیت ایجاد میشود، مطرح میشه. وقتی مسئله مالکیت مطرح میشود، همراه با آن فردیت مطرح میشود. یعنی شما نگاه میکنید، بعد به نوعی آزادی از تو این در میاد که شما آزادی مالکیت داشته باشید، آزادی دفاع از خودتون رو داشته باشید، اینا همه از توی این میاد بیرون. ولی این نکته رو من فعلا برجسته میکنم و میریم جلو که هابس با کار مهمی که میکنه، یه جمله هم داره توی لویاتان که کتابش اونجا بهتون نشون دادم، میگه که میگه جملهش تقریبا معناش اینه، میگه که همان گونه که خداوند هستی را آفرید، بشر هم اجتماع سیاسی را ایجاد کرد. یعنی خالق سیاست و قدرت انسان است، همانجور که خالق هستی خداست. در واقع با این جمله به طور قطعی با آسمان تصفیه حساب کرد و به اصطلاح توضیح داد که مسئله سیاست مسئله انسانی و زمینی. ولی نتیجه گیری کرد که اون نتیجه گیریشو بعدها بسیاری از ادامه دهندگان فکر و اندیشه هابس یک بخشی از اون رو تایید نکردن. هابس گفت که این آدما برای اینکه از شرایط طبیعی گرگ هم بودن خارج بشن بایستی قدرت مرکزی مشترکی را ایجاد کنن و اون قدرت حاکمیت مطلق است. یعنی آدما وقتی که اختیار و اراده خودشون رو به اون واگذار میکنن دیگه حق ندارن راجب اونی که درست کردن اظهار نظر کنن. اون قدرت و اون حاکمیت مطلق است. اینو هابس گفت در تمام در مجموعه اندیشه و نظریهش این نکته رو مطرح کرد. و جان لاک، البته بعدن من اون چه که من میگم به صلاح مال من نیست، ولی بعدن کسایی که هم هابس شناس شدن بودن و هم جان لاک شناس و اینا رو تحقیق کردن و عمدتاً و اساساً اروپایی هستن، بعدن خیلی ها نظرشون این بود که میدونیم. این نکته هم بگم که جان هابس در واقع اظهار نظرش برای اون زمان کاملاً ملحدانه بود. یعنی هابس هم بخش زیادی از زندگیشو مخفی زندگی میکرد برای اینکه تحت تعقیب نیروهای به اصطلاح دستگاه کلیسا و کسایی بودن که گفته بودن که این حرفایی که میزنه همش علیه کلیسا و مسیحیت و دین و از این چیزا، گرچه خودش گفته بود من خیلی ترس با من زاده شده. چیزی که از خودش توضیح میده، میگه یه اشاره میکنه به جنگی بین هلند و انگلیس، میدونیم که هابس انگلیسی رخ داده بوده، اشاره میکنه اگر درست تو خاطرم باشه میگه که اون موقعی که اون کشتی جنگی اونجا راه افتاد که جنگی بین هلند و انگلیس روی بده، اون حادثه ترسناک مادرم منو به دنیا آورد و من با ترس زاده شدم. بعد ولی کاری که کرده این توضیحشو نقض میکنه، برای اینکه هیچ کس جرأت نمیکرد در اون شرایط زمانی اون افکاریو که اون منتشر کرد منتشر کنه. کمان که بعدها لاک علارغم اینکه بنیاد اندیشه های هابس رو قبول میکنه و تغییر توضیحاتی اضافه بر اون مطرح میکنه، حتی جان لاک شرایط رو به گونه‌ای میدوده که کسایی که محققان جان لاک یا کارشناسان اندیشه‌های جان لاک میگن فقط یک بار تو نوشته‌هاش جان لاک اسم هابس رو آورده، ولی بعدها توی آثار جان لاک نگهداری شده یا به صورت موزه میشه یا میبرن نگه میدن. بعد دیدن که جان لاک کتاب لویاتان و کتابهای هابس رو بسیار بسیار دقیق خونده بوده و همه رو هاشین نویسی کرده بوده، ولی به عمد از اون اسمی نمی آورده برای اینکه اتهام الحاد و چیزا هم به اون زده نشود. اگرچه خود جان لاک هم مجبور میشه مدتهای طولانی قراری باشه، مخفی باشه، فلان، ولی اون برای پیشبرد افکار خودش سعی میکرد که خیلی یک در به نظر میاد که در ظاهر با هابس خیلی خودشو نزدیک نشون میده. حالا این زیاد اهمیتی نداشت، ولی فکر میکنم که الان من از خودم نگم بهتره، میتونم شفاهی هم بگم، ولی خب چون قسمتی هست مال زندگی نامه هست، اون قسمت زندگی نامه رو من خیلی سریع اشاراتی بهش میکنم. مال جان لاکه، یعنی توضیحاتی که دادم رسیدیم تا حدودن به جان لاک. یه کوتاهی از زندگی جان لاک در الان صفحشم میگم. فصل چهارم صفحه 249 250 رو میتونید ببینید یکی برگرده. 250 رو ببینید یکی برگرده دقیقا. خب اینجا یه توضیحات داده که اینجا خودش این چیزها رو باز نکرده، ما هم خیلی خیلی در نهایت اختصار رفتیم. ما این یک دو صفحه رو که اینجا میخونیم بیشتر از جنبه زندگی جان لاک، یعنی شرایط زندگیش، یه سری چیزهای دیگه که لابلاش هست ماست، حالا فعلا موضوع بحث ما نیست، ولی میبینیم که حدودا 1679 تامس هابز در سال 1679، یعنی کمتر از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند انگلستان، روی در نقاب خاک کشید. هابز چنان که گذشت در ادامه اندیشه سیاسی ماکیاولی و در سرزمین جدیدی که او کشف کرده بود، نظریه پرداز علم جدید سیاست بود. علم جدید سیاست هم این جدید بودنش به این معناست که حداقل یکی از ویژگی‌هاش اینه که ماکیاولی هم بر انسانی بودن منشأ قدرت نظریه پردازی کرد. درباره قدرت حرف میزد. ماکیاولی در واقع به شهریاران قرن 17 در اروپا، زمانی که امپراتوری مسیحی از هم میپاشید و شهریاران ملی ظاهر شده بودند و دولت‌های ملی در اروپای غربی شکل می‌گرفتن، همین فرانسه، همین آلمان و کشورهای دیگه، اون موقع در واقع به اونا قبل از اینکه چیز بشه، یعنی اواخر قرن 15 به شهریاران ملی میگفت که توضیح داده بود به اونا که قدرت چگونه تولید میشود و قدرت را چگونه میشود نگه داشت. راجب قدرت عادلانه صحبت نمیکرد ماکیاولی. ماکیاولی راجب این صحبت میکرد که قدرت به شهریاران ملی که در مقابل امپراتوری پاشیده شده یه مسیحی که هنوز چون سخت بود، اینو داشت توضیح میداد که قدرت چگونه تولید میشود و قدرت چگونه میشود نگهداری بشه. یعنی این در واقع از این طریق نظریه پردازی کرد معنای قدرت رو. اون قسمت هایی که ماکیاولی گفته هدف وسیله رو توجه، اونا رو ما راجب اونا صحبت نمی کنیم. ما متاسفانه توی ایران آنچه که راجب ماکیاولی شنیدیم همین جملهش بوده که هدف وسیله رو توجه می کنی، چوز این هم هیچی نمیدونیم تاریخش کی بوده، نه کی اومده، کی رفته، چه شرایطی بوده بودن. ولی البته چند دهه اخیر به همت حداقل تا اونجایی که من میشناسم کسی تو این زمین، حتی به همت جواد طباطبایی، این مسائل تا حدی مطرح شده. خب رد کردم، صفحه گم کردم، صفحه من سعی کنم که توضیح ندم. اگر یه جایی خیلی نکته مبهمی خیلی زیادی داشت، حالا میتونیم یکم مکس کنم. همون جا که بودیم. میگه در این زمان جان لاک که در 1632، این مهمه، در سال 1632 جان لاک در خانواده بازرگان به دنیا آمده بود، در شهری در جنوب فرانسه. ضمن اینکه مشغول معالجه بود، پزشکی اون زمان خونده بود، حالا در تبعیدی ناخواسته نیز به سر می برد. لاک مانند هابس با پایان تحصیلات در دانشگاه آکسفورد که قرار بود او را در زی روحانیون درآورد، در کسوت روحانیان در نیامد، به تحصیل پزشکی روی آورد. اگه زندگی نامه هابس هم بخونیم همین جوریه. هابس هم پدر مادرش یا خودش فرستاده بودنش آکسفورد، رو میدونیم که حوزه علمیه بوده، در واقع حوزه علمیه بوده قرون وسطا، بعدن تبدیل میشه به دانشگاهی مدرن. زمانی که اینا توش درس خوندن قرن 17 هنوز چیز حوزه علمیه بوده، بار آموزش هاش بار دینی داشته. بعد میگه که هابس هم همینجوری بود، رفت که آخوند بشه یا روحانی بشه، بعد یه چیز دیگه شد. لاک هم همین اتفاق افتاده. البته خیلی از نظریه پردازان و فیلسوفان و حتی هگل هم اینجوری بوده. هگل هم توی حوزه علمیه، توی تورینگن، اگر یادم نیست، ولی یکی از حوزه ها میتونم بعدم بگم، زیاد چیز مهمی نیست، توی یکی از حوزه های علمیه آلمان درس میخونده اون موقع و بسیلا بعدم، ولی خب خوب شد
به چیز مهمی.
میگه در خانواده بازرگان به دنیا آمد، در شهری در جنوب، اونا رو خوندیم. میگه اما در کسوت روحانیان در نیامد، به تحصیل پزشکی روی آورد اما آن را کامل نکرد و در خدمت خاندانی از اعیان انگلستان در آمد که رئیس آن لورد اشلی بود، که از آن پس ارل شافتسبری خوانده شد. ایناش مهم نیست، یه خانواده اعیانی بود به نام ارل شافتسبری، این اسم بعدیشه. یه لورد بود، از لوردهای انگلیس. این لورد، کلمه لورد میشناسیم دیگه توی سیستم سیاسی اجتماعی انگلیس. این لورد اشلی رجل سیاسی طراز اولی در انگلستان بود و در ماجراهای سیاسی شرکت داشت که موجب تبعید او به جنوب فرانسه و از آن پس به هلند شد، و چنان که خواهیم گفت در همانجا قالب تویی کرد. لاک در این تبعیدها در معیت او بود و تا پیروزی انقلاب شکومن نیز در همان کشور ماند. با پیروزی انقلاب 1688 جان لاک به انگلستان بازگشت و مقام سفارت در دربار براندنبورگ به او پیشنهاد شد که به علت ضعف مزاج از پذیرفتن آن خودداری کرد، اما مدتی در مقام قضاوت قرار گرفت، ولی پس از آن انزوا گزید و به کارهای علمی پرداخت. در فاصله آغاز نیمه دوم سده 17 تا حدود 3 دهه پس از آن، انگلستان دستخوش دو انقلاب بود که پیامدهای مهمی در قلمرو اندیشه سیاسی داشت. سلطنت دو پادشاه خاندان استوارت، جیمز اول و فرزند او چارلز اول، که در فاصله سالهای 1603 تا 45 بر انگلستان فرمان راندن، با بیقانونی ها و بیرسمی های همراه بود. یه نکته کوچولوی من فقط تذکری بدم اینه که درست توی این سالها درگیری های در دربار و خاندان شاهانی که بر بریتانیا انگلیس حکومت میکردن، درگیری های به وجود اومد. بنیادش دو شاخه پروتستانتیسم و کاتولیک بود که توی اروپا مسیحیت رو دو شاخه کرده بود و این در واقع میدونیم که انگلیس اساسا دیانت مردمش همون پروتستانت ها هستن، ولی یک گرایشی توی دربار یا توی شاهان انگلیس میره و اون گرایش کاتولیکی بوده و این یکی از دلایل درگیری های پادشاهان توی دستگاه سلطنت انگلیس بوده. این اگر بریم نگاه کنیم بخونیم این چارلز و نمیدونم استوارت اینا رو که داره میگه، یکی از چیزهای بنیادیش این بود که اینا میخواستن مثلا دین کاتولیک رو دوباره برگردونن ولی جامعه نمیپذیرفت، یعنی فقط در حد همین کافیه. فعلا جنگ داخلی انگلستان افسون بر این که جنگ میان هواداران سلطنت و طرفداران قدرت مجلس بود، مهمترین چیز بود. اگه چیزم باشه یادمون باشه تو چارلز اول و دوم، اون موقعی که کرامول و اینا میان، در واقع دعوای جدی بین مجلس و اینکه مجلس میخواد قدرت شاه رو مشروط کنه یا کنترل کنه یا محدود کنه، ولی شاه مقاومت میکنه و در واقع میدونیم که بعد شاه رو یک چارلز اعدام میشود، بعد کرامول میاد. کرامول اول میخواد بشه رئیس دولت یا رئیس قدرت، بعد خودش هم کم کم نیمچه شاهی میشود و بعد دوباره پادشاهی بر میگرده و این داستان ها. ولی آنچه مهمه اینه که جان لاک با همه این حوادث درگیره. اون چی که ما بیشتر نمیخوام فعلا حوادث چیز، بیشتر میخوام ببینیم جان لاک تو چه ماجراهای درگیر میشه و تو چه حوادثی قرار میگیره. آره، و به لحاظ زمانی هم کجاست. آره، اون مهمه. در واقع اون چی که اصولا از زندگی نامه آدم با توجه کنه اینه که اون زمینه هایی که باعث میشه که اون چگونه فکر کنه رو به صلاح بتونه به آدم بده. میگه که سلطنت تو پادشاه خاندان استوارت، جیمز اول و فرزند او چارلز اول که در فاصله سالهای 1603 تا 45 بر انگلستان فرمان راندن با بیقانونی ها و بیرسمی های همراه بود و سلطنت مستقل آنان، اخلالی در اعتبار آن دو وارد کرد تا جایی که به گونه‌ای که پیشتر گفتیم مجلس و آلیور کرامول بر چارلز اول شوریدن و سر دار از جیمز بلند شد، یعنی اعدام شد. این نخستین شاهکشی در انگلستان. جنگ داخلی انگلستان افسون بر این که جنگ میان هواداران سلطنت و طرفداران قدرت مجلس بود، با اختلافهای مذهبی نیز همراه بود که به دنبال انشعابی در کلیسای روم و در میان مؤمنان عیسی مسیح، گروههایی از رافضیان را به رویارویی با اهل سنت و جماعت مسیحیت سوق داده بود. منظور از رافضیان همون پروتستانت ها هستن، با اهل سنت و جماعت هم یعنی کاتولیک ها. انقلاب نخستین با اعدام چارلز اول و قدرت گرفتن نظام مستقل کرامول به پایان رسید. این وقتی میگه که سلطنت مستقل یا نظام مستقل، اینو حواسمون باشه، یعنی حاکمیت مطلقه، یعنی قدرت مطلقه. یعنی وقتی مثلا میگیم سلطنت مستقل ناصرالدین شاه، یعنی سلطنت مطلقه مستقل گفته میشده اون موقع. این یه اصطلاح قدیمی است، در دوره قاجار زیاد به کار برده می شده. سلطنت مستقل منظور همون سلطنت مطلق است، سلطنتی که کمتر به قانون مشروط محدود میشه. یا به عبارتی ما ایرانی ها می گفتیم که شاه مثلا می باید سلطنت کنه نه حکومت، یه جورایی اون سلطنت مستقل می کرد، یعنی سلطنت حکومت مطلق داشت. با پایان کار ریچارد کرامول، فرزند کرامول، اینم یاد کرامول نه تنها خودش چیز شد، بچهش هم آورد، یعنی خودش مخالف سلطنت مطلقه بود، خودش که دوره حکومت کرد، تازه بعدش هم پسرش شد. و بازگشت خاندان استوارت، یعنی بازگشت خاندان سلطنتی در سال 1659 در سالهای بعد از آن، لاک که دانشجوی ارشد کالج کرایست چرچ بود و هنوز التفاتی به تحولات سیاسی نداشت، علاقه چندانی به چارلز دوم نشان نداد. یعنی 1660 بگیریم 1632، الان حدوداً 33 سالشه، 33 سالشه لاک. و در این سالها بیشتر از آن که اهل سیاست باشد به کار تدریس و تکمیل دانش خود اشتغال داشت. چنان که یکی از مفسران لاک به درستی نوشته است، طرح این پرسش که آیا لاک در سال 1660 هوادار سیاست مطلقه یا لیبرال بود درست به نظر نمی رسد. میگه اصلا توی این مایه ها اصلا هنوز نبود که کسی بگه که اون موقع در سال 1660 اینوری بوده یا اونوری. برعکس، پرسشی که ورای سیاست قرار داشت در نظر اون مهمتر می نمود. یعنی پرسش از نظم و بی‌نظمی و همین پرسش بنیادین در فلسفه او ثابت باقی ماند. در این سال پس مسئله لاک هم در اون سالها نظم و بی‌نظمی است. شاید به زبانی دیگر قانون و بی‌قانونی است. مطلق و لیبرال میگه هنوز خیلی مطرح نبوده. در این سالها انشعابات مذهبی تنش‌های بسیاری را در انگلستان ایجاد میکرد و از این رو لاک بیشتر از آن که به سیاست مشغول باشد، التفاتی به اهمیت مدارای دینی پیدا کرد که بیشتر در دفتر نخست درباره آن بحث کرده ایم. یعنی در جدال قدیم و جدید و منظورشه اونجا. در سال 1666 لاک ارل شفتسبری را معالجه کرد، همون اعیانی که رفته بود پیشش دستیارش شده بود، که وزیر مالیه انگلستان بود. از آن پس به عنوان نماینده مجلس اعیان به گروه مخالفان چارلز دوم پیوست و در رأس حزب مخالف قرار گرفت. ایناش مهم نیست، مهم اینه که این شفتسبری توی قلب سیاست و دعواها و درگیری‌ها بوده، لاک هم باش بوده، لاک ناخواسته همینجوری در واقع کشیده میشه وسط میدون. حالا خواهیم دید که فراری میشه، چون این اوضاع بگونه میشه، تو این دعواج احساس خطر میکنه، علارغم اینکه خیلی هم دخالت نداشته مجبور میشه فراری بشه و مخفی بشه. و اتفاقا توی دوران مخفی زندگیش و زیر پنهانیه که اون دقل اون دو رساله مهم درباره حکومت رو می نویسه. در زمان چارلز اول، لورد، یعنی همون لورد شفتسبری، از مخالفان پادشاه به شمار می آمد، یعنی طرفدار اون کسایی بودن که اعدام کردن شاه رو، و رهبری محفلی را بر عهده داشت که از اهل نظر و دانش در آن گرد می آمدند و تبادل نظر می کردند، که جان لاک یکی از آنان بود. تا سال 1675، چند سالش الان؟ 43 سالش الان. تا سال 1675، یعنی تا 43 سالگی، لاک منشی مخصوص لورد اشلی بود، یعنی همون شفتسبری، و در همین زمان بود که لاک طرح قانون اساسی مهاجرنشین کارولینا را تهیه کرد که نخستین اثر سیاسی مهم اوست. من متاسفانه هیچی نمیدونم راجع به این قانون اساسی مهاجرنشین کارولینا چی بوده. با قدرت گرفتن مخالفان مرجعیت پاپ در انگلستان، رویارویی میان مجلس و پادشاه بار دیگر آشکار شد و مجلس قانونی را به تصویب رساند که برابر آن هر کارمندی موظف می شد سوگند یاد کند که از مذهب کاتولیک اعراض کرده است. ببینید چقدر نقش مهمی داشته؟ آره، حالا نقش بازی میکرده دین توی مناسباتون. چارلز دوم که از آن پس برادر و جانشین او که با نام جیمز دوم بر تخت سلطنت نشست به مذهب کاتولیکی اعتقاد داشت. بعدم نیست این نکته رو اشاره کنم که این چارلز دوم یه پسر نامشروع داشت و به دلیل نامشروع بودن گویا کاتولیک ها چیز نداشتن که این شاه بشه، در نتیجه برادرش رو گفتن باید شاه بشه. چون خود چارلز دوم توی کاتولیک ها مثلا قرار میگیره. چارلز دوم که از آن پس برادر و جانشین او که با نام جیمز دوم بر تخت سلطنت نشست به مذهب کاتولیکی اعتقاد داشت گمان میکرد که این قانون توطئه لورد اشلی بوده است. همین امر موجب شد که لورد به جنوب فرانسه پناهنده شود. پس همون کسی که جان لاک در واقع توی خانوادش رفت و عیانی بود و از لورد بود و بعد توی مجلس بود و اینا، این فراری میشه به و حالا میبینیم که لاک هم همراه او بود. لاک نیز در این تبعید همراه او بود، اما چارلز دوم در واکنشی به افکار عمومی مجبور شد از موضع پیشین خود عقب نشینی کند و لورد را به انگلستان فرا خواند و لاک نیز با او به لندن بازگشت. فعلا یه بار برمیگردم ولی بی نتیجه خواهد. در این میان مخالفت با مذهب کاتولیکی شدتی بی سابقه پیدا کرد و گفته می شد که راهبان فرقه یسوعی برای غارت لندن، قتل پادشاه و تغییر مذهب رسمی توطئه کردند. یسوعیان یه فرقه بود بعد از انشاب در مسیحیت به وجود اومد، در واقع به نوعی کاتولیک هایی بودن که یه مقدار روی اصولشون بودن ولی می خواستن یه مقدار خودشون رو به نوعی با زمان بیشتر تطبیق بدن، ولی روی اصول اصلی کاتولیک قرار داشتن. میگه توی انگلستان اونجوری شایعه شد که راهبان حالا یا کشیشان یا پاستورا یا در واقع افراد اصلی این کاتولیک در لندن برای غارت لندن، قتل پادشاه و تغییر مذهب رسمی توطئه کردند. یعنی میخوان مذهب رو دوباره بکنن کاتولیک. مجلس مصوبه‌ای برای بیرون راندن همه نمایندگانی که به مذهب کاتولیکی بودند گذران و چارلز نیز برای مقابله با مجلس آن را منحل اعلام کرد. لورد اشلی از سرگردگان مخالفت با شاه به شمار می‌آمد. لورد که در مخالفت با جانشینی برادر شاه از حامیان ولیعهدی پسر نامشروع چارلز دوم بود، توقیف و به زندان برج لندن افکنده شد. اما این بار نیز در برابر فشار افکار عمومی شاه مجبور شد او را آزاد کند. لورد اشلی راهی آکسفورد شد، اما بار دیگر به دستور پادشاه توقیف و محاکمه شد و اگر چه تبرئه شد ولی انگلستان را ترک کرد و راهی هلند شد که این بار نیز لاک همراه او بود. بدین سان لاک در پیکاری لیبرالی برای محدود کردن سلطنت در انگلستان درگیر شد و گرایش خود به حزب تلفظش ویک را آشکار کرد. این گروه ویگ و توری در تاریخ سیاسی انگلستان پایین توضیح داده شده، ترجیحاً اونا رو نمیخونم چون خیلی الان اونجا وارد نشیم بهتره، ولی توضیح داده که این در واقع تو منابعش کجاست. در ژانویه 1683 یعنی الان 50 سالشه لاک، 49 سالشه، لورد اشلی در تبعید هلند روی در نقاب خاک کشید و دسامبر همان سال نیز الجرنن سیدنی، سیاسی نویسی که به جمهوری خواهی متهم بود، به تیغ گیوتین سپرده شد. لاک با این سیدنی آشنایی داشت و در نشست‌هایی که در سال 1682 اون توی انگلیس به گیوتین سپرده میشه، منظورشه در سال 82 برای بحث درباره مسائل سیاسی و نیز برای فراهم آوردن مقدمات توطئه قتل چارلز دوم و برادر او برگزار میشد، آن دو نیز شرکت داشتند. آن توطئه که فرزند نامشروع چارلز دوم نیز در آن شرکت داشت، یعنی پسره میخواست پدر و عمو رو بکشه، از این فیلم های انگلیسی اون دوره اگر دیده باشیم درست همین چیزا رو الان میخونیم دیده میشه، فیلم های قشنگی هم هست ساخت میسازن، درست واقعی است، یعنی اون توته ها و اون انتقام گیری هایی که در دربار سلطنت انگلیس در قرنهای 16-17 آدم تو فیلم ها میبینه کاملا واقعی و مستند. آن توطئه که فرزند نامشروع چارلز دوم نیز در آن شرکت داشت و عوامل حکومت از وجود آن اطلاع پیدا کرده بودند، عقیم ماند و همه کسانی که مورد سوء زن بودند از جمله لاک تحت نظر قرار گرفتند. به گونه‌ای که گفتیم لاک با اشلی راهی هلند شد، اما سیدنی به زندان افتاد و به دنبال محاکمه‌ای که 3 ماه طول کشید در ژوئن 1683 اعدام شد. بدیهی است که مرگ فجیع سیدنی که او نیز مانند لاک از مخالفان سرسخت اندیشه سیاسی سلطنت طلبانه رابرت فیلمر بود، که خودش فیلمر زمانی میخواست علیه سلطنت مطلقه یا مستقل میجنگید، بر لاک گران آمد و او به این نکته پی برد که ادامه سلطنت چارلز دوم با دولت عقل سازگار نمیتواند. این شایعه قوت گرفت که لاک از عاملان توطئه علیه شاه و ولیعهد او بوده، توجه داشته باشه میگه شایعه، و سفر به هلند نیز همچون اعترافی به گناه به شمار میومد. البته اون چی که اینجا طباطبایی نوشته به عنوان زندگی نامه جان لاک، اگر نگاه کنیم با پانوشته ها میبینیم کدوم نمیتونه از خودش باشه، همه بر اساس منابع تاریخی معتبر اروپایی و که زندگی نامه و شرایط تاریخی جان لاک رو توضیح دادن بر مبنای اونا نگارش شده و بله زیاد. اگرچه هلند کشور آزادی و مدارای دینی و سیاسی بود، اینم که میدونیم تو حدوداً قرنهای 15-16-17 حتی 18 اروپا هلند آزادترین کشور اروپا بوده، میگه کسایی که به نوعی دنبال پناهندگی میکشتن امنیت داشته باشن میرفتن به اونجا. اما در همانجا نیز لاک در چشم نمایندگان دولت انگلستان عنصر نامطلوبی به شمار می آمد. در بهار 1685 با مرگ چارلز دوم و برتخت نشستن جیمز دوم، نام لاک در سیاهه مخالفان و توطئه‌گران علیه حکومت و پادشاه انگلستان قرار گرفت و لاک مجبور به اختفا شد و با نام جعلی وندر لیندن در آمستردام رحل اقامت افکند.
مقدمات نوشتن دو رساله درباره حکومت در همین دوره فراهم آمد. لاک مانند بسیاری از رجال و نویسندگان سیاسی بران بود که نهاد سلطنت در انگلستان با بر تخت نشستن چارلز اول از مسیر طبیعی خود خارج و مصالح عمومی کشور به تأمین منافع خصوصی پادشاه فرو کاسته شده است. ادامه میدم یک کمی دیگه و آشنایی جیمز دوم با ظرافت‌های عمل حکومت از برادر خود چارلز دوم کمتر بود. در کشوری که اکثریت مردم آن را مؤمنان مذهب رسمی پروتستانتی تشکیل می‌داد، جیمز دوم کاتولیکی نوگرویده بود. در فردای جلوس بر تخت سلطنت آیین عشای ربانی را با شکوه خاصی به شیوه کلیسای رومی برگزار و با سرکوب مقاومت‌های محلی پیوندی با کلیسای روم برقرار کرده بود تا دیانت رسمی انگلستان را به مذهب کاتولیکی برگرداند. بدین سان شورش‌هایی پدید آمد که در آن برخی از رجال هوادار حزب ویگ و حتی فرزند نامشروع چارلز دوم شرکت داشتند که جملگی اعدام شدند. در هلند لاک او را یکی از 24 تن توطئه‌گران می‌دانستند، در معرض آزار و توهین قرار داشت و فرستاده پادشاه انگلستان خواستار استرداد او بود. در حالی که لاک در اختفای کامل به سر می برد و به تأمل درباره نظریه حکومت میانه رو مشغول بود. در 5 نوامبر 1688 چند سالشه؟ 56 سالشه. 46 سالشه.
56 سال.
در نوامبر 5 نوامبر 1688 که ویلیام اورنج والی هلند و رهبران مخالفان جیمز دوم در توربی لشکر پیاده کرد، فرصت مقتنبی برای لاک پیش آمد. جیمز دوم فرار را برقرار ترجیح داد، بدین سان تخت انگلستان خالی ماند و ویلیام همسر مری وارث تاج و تخت انگلستان قدرت را به دست گرفت. در این زمان لاک در روتردام به سر می بود و در بستر بیماری بود، اما حوادث انگلستان را دنبال می کرد. گفتند که احتمال دارد لاک از شمار رایزنان ویلیام می بوده است، یعنی لاک بش. زمانی که لاک در فوریه 1689 در میت شاهزاده خانم مری به لندن بازگشت، متوجه شد که دیدگاه های او در بیانیه حقوقی که پارلمان برای تصویب ویلیام آماده کرده بود بازتاب یافته است. پس از توی این جمله میشه فهمید که همون سالهای بیانیه حقوقی رو منتشر میکنه که میگه توی قوانین پارلمان بازتاب پیدا کرد، یعنی اونجا کار کرد. مری و ویلیام در نشست رسمی مجلس در 13 فوریه همان سال، یعنی 1689، متن لایحه را تصویب کردند و با جلوس آن دو بر تخت سلطنت مستقل انگلستان مشروطه تبدیل شد.
اینجا انقلاب شکومنت فرانسه رو اینجا میگن. ببخش کجا گفتم؟
فرانسه. سلطنت مستقل به مشروطه.
ویلیام سوم که اعتقادی به جان لاک داشت و او را گرامی می داشت، علاقمند بود او را که پیشتر نیز در دربار برلین به مأموریت اعزام شده بود، به عنوان فرستاده مخصوص به دربار فریدریش سوم گسیل دارد. اما لاک که خاطره خوبی از دیپلماسی نداشت و وضع مزاجی او نیز چندان مناسب نبود، در انگلستان ماند و به ویژه کارهای علمی خود را دنبال کرد. در مارس 1689 لاک نخست متن لاتینی نامی درباره مدارای دینی و آنگاه نیز ترجمه انگلیسی آن را انتشار داد. در فوریه 1690 یعنی حدوداً 58 سال دو اثر پر اهمیت او درباره حکومت عرفی انتشار پیدا کرد. تا دهه های پیش از این مفسران نوشته های لاک که نوشته پر اهمیت رساله درباره حکومت او چند ماهی پس از پیروزی انقلاب حکومت انتشار پیدا کرده بود، او را نظریه پرداز و پیشگام نظریه آن انقلاب می دانستند. اما دیگه اینجاش به بعد رو نمی خونم چون حالا بحث های دیگه ایه. از متوجه شدیم که بعد از این همه افت و خیز ها و این همه بالا پایین شدن ها، جان لاک همین کتاب رو می نویسه که ما یه مقداری می خواهیم به مضمون اون قبلا پرداختیم و بپردازیم. اگر 1700 در نظر بگیریم دقیقا میشه 305 سال پیش و ما تا حالا داریم این فرصه پیش صحبت میکنیم. البته هم البته فقط 300 سال اشکال نداره. ساعت چقدر شده این؟
یک ساعت
فکر میکنم که بهتره که یک پازه بدیم بعد بقیه رو در قسمت دوم.